بنده عرضی ندارم دوستان فرمایشی داره بفرم بله البته یعنی تازه اونچه که مرز کردم یه فرضیه است، یعنی ما از دید زمینی دیدیم مسئله رو، گفتیم شاید یک فشار عاطفی در کار بوده. حالا کسی که چنین اعتقادی داره قطعا میگوید که برای این حکم کلی یک استثناءاتی هم قائل بوده، اینطور نبوده که یک قلم بطلانی بر همه زنان بکشه یا همه رو واجد روح یکسان، مغز یکسان، شخصیت یکسان بدانه و حکم واحدی بر همه براند. مسلماً برای همسر خودش و برای کسان دیگری که حالا کم و بیش در اطرافش بودن، لاجرم چنین چیزی رو قائل بوده. در مورد عایشه هم خب ایشان تلفی دید از او، طبیعی هم بود، البته نسبت به او هم اجازه نداد که عواطفش لجام گسیخته عمل کنه. در کلمات ایشان بود که لها بعد حرمت و حل اونجا احترام عایشه همچنان برجاست، ما به خاطر اینکه همسر پیامبر بوده نسبت به او بی‌حرمتی نمی کنیم علی رغم رفتاری که داشته، ولی حساب علی الله، البته حسابش با خداست و دیگه پاسخ رو باید به او بده و به او بگه. ببینید آنچه که در کلمات علی و دیگران در این زمینه در خصوص موضوع زنان دیده میشه، به نظر من یک انعکاسی از فرهنگ دوران است. این فقط نظر ایشان نیست، عموما نظرشون نسبت به زنان همین بوده و ایشان هم کم و بیش تکرار همون مسئله رو کرده، به طوری که نه فقط در عصر او، تا چند قرن بعد از ایشان هم همین رأی بر جا بوده، به طوری که شما شرح‌هایی که بر نهج البلاغه نوشته شده وقتی که میخونید به این جاها که میرسه هیچ کدومشون اعتراض و انتقاد نمی کنن شارحان که بگن مثلا علی در اینجا تند رفته یا مثلا زیاده گفته، یا اصلا اینطوری نیست. همه همفکر بودن توی زمینه و این سخنان رو حق میافتن و به تعبیر امروزی تر عقلانیت دوران همین بوده. امروز خب یه عقلانیت دیگری حاکمه و یه رأی دیگری به طور کلی در باب انسان آمده و چه زن چه مرد هرچه، ولی برای گذشتگان کم و بیش این حرفا طبیعی بوده و باور عامه بوده و این باور عامه دلیل داشته، یعنی بی جهت نبوده. دلیلش وضعیتی بوده که زنان بالفعل در او بودن. حالا کی باعث و بانی اون وضعیت شده یه حرف دیگریست، ولی اون چه که زنان بالفعل در او بودن واقعا اینجوری بود، یعنی انصافا نسبت به مردا خیلی کم داشتن، چون همون ادوکیشن اندکی که مردا میگرفتن زنان همون رو هم نمیگرفت، همون رفت و آمدی، داد و ستدی، معاشرتی، برخوردی که مردها تو صحنه اجتماع داشتن زنها نداشتن. لذا به لحاظ چه تحصیل رسمی و چه به لحاظ کسب تجربه اجتماعی و زندگی خیلی پستر از مردا بودن، یعنی عقب‌تر بودن و یعنی وضعیت بالفعلشون این بود. به همین دلیل کسی که به این جماعت به اصطلاح نظر میکرد در اون روزگار معمولا داوریش این بود که خب اینا که حرفی ندارن بزنن، اینا که تجربه ای ندارن، اینا که چیز زیادی از دنیا سرشون نمیشه، دیگه چرا آدم پای حرفشون بشینه، چرا باهاشون مشورت بکنه، توجه میکنه. و همین این که عقل ناقص در واقع همون تجربه ناقصه دیگه، چون همطور که عرض کردم در سخن ایشان هم بود که العقل و حفظ و تجارب. عقل تجربه های انباشته و اندوخته است. کسی که تجربه کمتر داره گویی که عقل کمتر داره، یعنی این قوه کمتر به کار افتاده و ظرفیتش پر نشده، خوب مورد استفاده قرار نگرفته و لذا داوری هاش هم قاعدتا داوری های پخته ای نیست، چون مبتنی بر داده های عمیق و جامعی نیست. یه چنین وضعیتی بوده که واقعا زنا در او بودن، لذا به اونا نگاه میکردن، این داوری رو میکردن. به همین دلیل هم هست که این گونه احکام رو احکام جاودانه و ابدی نباید گرفت. به قول منطقیین یعنی اینا قضایای خارجی است نه حقیقیه، یعنی اینا ناظر به وضعیت بالفعل خارجی است، نه یک حکمی برای همه زمانها و همه مکانها و درباره همه زنان و همه مردان و امثال اینجور چیزا. این البته مسئله است که باید مورد توجه قرار داد. و بعدم همین حکم تو همون دوران خودش هم استعداد داشته. بله درست، یعنی به حال کسانی بودن که اونجوری نبودن دیگه و آشکارا متفاوت بودن، چه در میان مردان و چه در میان زنان، بلذا خارج از این حکم شمرده می شدن. و وقتی که به هر حال زنان شروع کردن به این که تجربهشون رو بالا ببرن، عقلشون رو بالا ببرن و امثال اینا دیگه، وقتی این حکم ها در مورد اونها طبعا صادق نخواهد بود. بله. ببین کدومش رو جواب ندیم، اولیش و دومیش رو.
دارم این که تحمیل ادارت اجتماعی تحقیلاتی که
در مورد سوال اولتون ببینید، فکر نمی کنم هیچ کس چه تو نظام سرمایه‌داری چه تو نظام سوسیالیستی و امثال اونها موافق با این باشه که یه عده‌ای از حقوقشون محروم باشن و دیگران به بیش از حقوق خود برسن، اون هم با تعدی به حقوق دیگران، یا به تعبیر دیگه جامعه دو قطبی که یه طرف خیلی سیری، یه طرف خیلی گرسنه، یه طرف خیلی ثروته و پر دستا و یک طرف خالیه. طبعا یه جمله دیگری از امیرالمومنین هست که نقل شده، ایشون گفتن ما رأیتو ثروتا موفورتا الا و الا جانبها حق المزیه، هر جا یک ثروت انبوهی من دیدم در کنارش یک حق ضایع شده بود. این خلاصه بی خودی این پولای زیادی پیدا نمیشه، معلوم یه جاهای پا رو حق گذاشته شده، از دست کسی به ناحق چیزی گرفته شده و تو جیب کس دیگری رفته. این حرف به طور کلی درسته، اما به خودی خود به شما سیستم نمیده، یعنی به شما نمیگوید که برای اینکه این اتفاق نیفته چه سیستم اقتصادی باید بنا کرد. سیستم سوسیالیستی باید بنا کرد، کاپیتالیستی باید بنا کرد، یک ثالث و رابعی باید بنا کرد، این نمیگه. میگه شما هر سیستمی رو بنا میکنید یه جوری باشه که حواستون به این مطلب باشه، یعنی سیستم شما اجازه این گونه دو قطبی شدن رو نده. یه توزیع عادلانه ثروتی در یه حدی یا یه توزیع عادلانه قدرتی و حتی امروزه باید گفت یه توزیع عادلانه معرفتی باید صورت بگیره. یعنی بدون اینا سیستم شما به لحاظ ساختاری سیستم عادلانه‌ای نخواهد بود. این در واقع فقط دادن یک معیار است، یه میزان است برای اون نظام اقتصادی اجتماعی که میخواید بنا کنید، که اون نظام هر جوری بنا میکنید جوری باشه که این اتفاق توش نیفته و اگر افتاد معلومه که یه جای کار خطا بوده و شما اشتباه کردید. در حال توی هر نظام سازی که ما میکنیم یه معیاری رو ما باید داشته باشیم. شما برید حالا مثال میزنم، همین جان رالز که اتفاقا روز یک شنبه فوت کرده، ایشان این پروفسور هاروارد بود و از متفکرین خیلی بزرگ روزگار ما بود و کتاب تیوری آف جستیسش که 1971 منتشر شد و الان بیش از 30 سال از انتشار کتاب میگذره همچنان در زایندگی بود، یعنی مرتب بر این کتاب شرح نوشته میشد، نقد نوشته میشد و به اعتقاد بعضی ها بزرگترین فیلسوف سیاست در این قرن دوم قرن بیستم بود. به هر حال مرد متفکر بود. ایشان کتاب تیوری آف جستیسش که خود به حق مشهور شد و مورد بحث و تدریس زیاد قرار گرفت و منزلش هم در همین لکسینگتون بود که روز یک شنبه عمرشو به شما داد و از دنیا رفت. ایشان اگر شما این کتاب تیوری آف جستیسش رو بخونید یه دونه معیار اون تو هست، اون معیار آزادی های مردمه و معتقد است ما هر سیستمی میسازیم باید به آزادی ها لطمه نزنه و دو تا پرینسیپل اونجا بیان میکنه که اون دو تا پرینسیپل اصلی ترین پرینسیپل است که کل نظامشو برو بنا می‌نهد. یکی این که آزادی ها برابر هم، دوم این که چیان هر مقدار آزادی از کسی ما سلب میکنیم جای دیگه باید جبران بشه، یعنی یک سیستمی ساختاری رو باید بسازیم که این رو بتواند این مکانیزمی درش باشه که این فعالیت یا واکنش جبرانی در اون صورت بگیره. یه مکانیزم خیلی جالبی در بحث داره، همون فیل آف ایگنورنس، به اصطلاح حجاب بیخبری و نادانی. حجاب بیخبری میگه اگه انسانها رو پشت پرده بیخبری بنشانن قبل از اومدن به این دنیا و بگن که شما که میروی به دنیا میخواید چه جایگاهی داشته باشی، اون وقت با این مکانیزم اون میگوید که ما میتونیم اصلا عدالت رو کشف کنیم که چیست، چون هیچکی که میره تو دنیا نمیخواد برده باشه، هیچکی که میخواد بره تو دنیا نمیخواد زیر دست باشه. وقتی که هیچ پوزیشنی نداره و به اون میگویند که تو از پوزیشن آیندت هم خبر نداری، بشین یک کانستیتوشنی بنویس که با آدما چطور باید رفتار کنن، وقتش پشت این پرده بیخبری آدما خبر از عدالتی میدهند که اون عدالت عدالت معیارداری است و خودش سعی میکنه که اون رو بیان کنه. غرضم این است که ما همیشه یکی دو تا ستون محور برای نظام هایی که میسازیم تعیین میکنیم، یعنی این ساختمانی که ما میسازیم این دو تا چیز رو باید تأمین بکنه. درست مثل این که شما یه خونه میسازی، یه اتاق میسازی، یه دو چیز توش میخواد، یکی هوا توش بیاد، یکی نور مثلا توش بیاد. هر کاری میکنه، هر دری میسازین، هر پنجره‌ای درست میکنین، هر سقفی میزنین، هر فضایی بهش میدی، این دو تا امر باید اونجا تأمین بشه، فراموشش. اون چیزی که مولا علی گفته همین است که این دو قطبی شدن نباید صورت بگیره و هر وقت که صورت گرفت خداوند از دانایان پیمان گرفته است، به اونها عهد بسته است که ساکت نشینن در چنان شرطی. اما سیستم رو به حال تو هر دوره یه دوری میشه ساخت. هر دوتا سیستم طبقا کاپیتالیزم و سوسیالیزم هر دوتا مدعیان که میخوان مشکل رو علاج کنن، یعنی کاپیتالیست ها هم به هر حال نمیگن که ما اومدیم ظلم کنیم به مردم، میگن یه قوانین در طبیعت جاریست و در جامعه جاریست، به قول آدم اسمیت یک اینویزیبل هند هست که این اینویزیبل هند تنظیم میکنه معیشت رو و اینترونشن و اینه کاپیتالیست ها میگن دخالت دولت و اینا کار رو خرابتر خواهد کرد به جای اینکه آبادتر بکنه. این یک تئوریه. یه تئوری هم سوسیالیسم است که از اول میگه که باید دخالت دولت باشه و ظاهرا هم هیچ ساخته بشری بی عیب و نقص نیست. ما هم انصافش اینه که در عرصه فکر اسلامی هیچ نظام اقتصادی رو عرضه نکردیم که بگیم که بهتر از ایناست و بالاخره کشورهای مسلمان تا وقتی تنور سوسیالیسم داغ بود خیلی نون در اون تنور میپختن و فتوا به اولویت رو میدادن. حالا هم عکسشه تو کشور خودمون، هم شما میبینید هم کسانی داریم به نام اسلام سوسیالیستی و چپی فکر میکنن، هم کسانی داریم به نام اسلام راست و اولترا راست فکر میکنن، همه دینش رو داریم، همه هم دم از مسلمانی میزنن. بعدم در تئوری که از آقایون بپرسید خب بالاخره حالا این نظام اقتصادی اسلامی شما چیه، کاپیتالیستی سوسیالیستی، میگن هیچ کدومش نیست، محاسن هر دو تا رو داره، معایب هیچ کدوم نداره. اما اینکه چی چیه دیگه، خدا میدونه چی چیه، این چنین شیری خدا هم نافرید. و ما باید بشینیم و به حال فکر کنیم اینا مسائلی است که به ما آدمیان وانهاده شده است و با این قوه عاقلمون به کار بندازیم به یه نظامی، اونم با استفاده از تجربه بشری واقعا پدید بیاریم و طراحی کنیم که بلکه این مظالم در او کمتر باشه. اما نسبت به سوال دومتون در باب نهج البلاغه، حقیقتش این است که نهج البلاغه خب یک کتاب چند بعدیه و در گذشته یک کتابی بوده، گذشته که منظورم یعنی مثلا یک قرن جلوتر، کتابی بود که فقط توسط فضلا شناخته می شود، اولا عربی بود، عربی نهج البلاغه خیلی عربی کلاسیک دشواریه، عربی آسانی نیست و علما بیشتر می شناختن، اصلا در میان جامعه مسلمین حالا اما شیعیان یا اهل سنت جاری نبود، کسی آشنا نبود بود. در عصر جدید هم نزدیک یک قرن قبل بیشتر اهل سنت بودن که این کتاب رو کشف کردن و متداول کردن و به طور مشخص شیخ محمد عبدوخ در مصر بود که هنوز هم نهج البلاغه‌ای که او ادیت کرده از ادیشن های خوب نهج البلاغه است و جاری است. البته بعدها دیگران هم کردن صبح ساله. بعد در ایران هم البته به فکر افتادن که نهج البلاغه رو معرفی کنن و شاید اولین کار توسط مرحوم علی نقی فیض الاسلام صورت گرفت که یک ترجمه خیلی بیروح و خشک و سردی بر این کتاب نوشونم از یک موضع خیلی شیعی غلیظ که اون پرانتزهای کذایی توی اون کتاب یافت میشه. بعدها البته شکل‌های دیگری از ترجمه نهج البلاغه به بازار آمد، عرضه شد، مال جواد فاضل بود که البته بلا رحمت کن مرحوم شریعتی میگفت یک کلماتی منسوبه به امیرالمومنین، چون که اینقدر دخل و تصرف کرده بود تو ترجمه نهج البلاغه که واقعا یعنی شربت غلیظ رو انقدر آب توش ریخته بود که تقریبا هیچ شیرینی توش احساس نمیشد ولی زیبا نمیشد. و بعد ترجمه های دیگه و ترجمه های دیگه. نهج البلاغه کتابی است که حاجت به شرح داره، حاجت به توضیح داره و یک کار تاریخی دقیق هم هنوز روش واقعا انجام نگرفته. و بالاتر از همه علمای ما نهج البلاغه رو تا کنون به منزله یک سند برای عمل به کار نگرفتن، بیشتر اونایشون که تازه با نهج البلاغه سر و کار داشتن و میخوندن و میفهمیدن بیشتر برای خطابه و منبر و گرم کردن منبر و اینها به کار میگرفتن. فقهای ما معتقدن که نهج البلاغه کتابی نیست که ارزش فقهی داشته باشه و عمل رو به چمان در او بنا نهاد. اینطور برای تحریج خوبه، برای شوراندن مردم و تحریک عواطف و احساساتشون خوبه، برای حتی خیلی ساده بگم برای پوز دادن، برای بزک کردن فکر دینی بسیار خوبه که ما بگیم ما این حرفا رو داریم، بزرگان ما این چیزا رو گفتن، اما در مقام عمل خبرها نیست. توجه کردید الان من نام نمیبرم کسانی از روحانیون هستن در ایران که حالا یا خودشون یا فرزندانشون غرق در این مفاسد اقتصادی هن ولی تمام نهج البلاغه این آقای روحانی از اول تا آخر حفظه. بنده اونقدر نهج البلاغه حفظ نیستم، با اینکه من زیاد خوندم بخشش هم حفظم، ولی از ابتدا تا انتهای نهج البلاغه رو همشو حفظه. به خاطر اینکه نهج البلاغه برای منبره، برای عمل نیست. توجه کردید و تا کنون هم اینطوری بوده. اون وقت به همین دلیل ما قبل از انقلاب گویی که احتیاج دیدیم اون چه که تو انقلاب ما اتفاق افتاد دقیقا این بود، به کمک نهج البلاغه انقلاب شد و به کمک فقه حالا اداره کشور میشه. توجه میکنیم خیلی جالبه این مطلب، یعنی اون اندیشه ها فقط برای شوراندن و برای به خیابون کشاندن و برای وعده های درخشان دادن بود، بعد که این شد حالا کتاب فقه گذاشتن و میگن که این حقوق زنان است، این حقوق مردان است، هر کسی هم به حکومت حرفی بزنه سرش برباد میرود، حق انتقاد هم ندارن، ولایت هم معنای حقوق یک طرفه دارد و و امثال این حرفا دیگه. و تا هم کسی از نهج البلاغه بخواد حجتی بیاره 10 تا 100 تا روایت و حکم فقهی جلوش ردیف میکنن که به هر حال اون حرف رو خنسا بکنن. اینجوریه، یعنی متاسفانه این اتفاق در کشور ما افتاده است. من به شما عرض میکنم نسبت به قرآن هم ماجرا همینطور، حالا نهج البلاغه که نسبت به اون محجورتر هم هست، حالا کسی هم ندانه و نخانه حالا معذوره. یه بار تعدادی از طلاب بودن از من وقت خواستن که بیان پیش من و آمدند و سوالشون از من این بود که ما چه کار بکنیم که موفق باشیم توی تدریسمون، توی خطابه هامون، مدرسان دانشگاه هم بودن. بعد من چند تا سوال از اینا کردم، تا من چند تا شما نهج البلاغه از سر تا ته خوندی؟ مثلا یه دفعه خوندی از سر تا ته این مسئله رو؟ یه دفعه از سر تا ته خوندی؟ کتاب تحف العقول و تحف العقول یه کتاب یه جلدی است که گفتار پیامبر و سایر ائمه رو داره، یه جلدی دستچینی از اون کتاب معتبر مستند قدیمی است. شما خوندین؟ گفتم والا سر توفیق شما همین است. شما چی کار میکنی؟ صبح تا شب میشه روزنامه میخونین و به بی بی سی گوش میدین و بعدم با هم از این حرفا میزنین و برای اینو اون خط نشون میکشین و نمیدونم به فریاد میزنید و چی کار میکنین؟ این کتابا که من گفتم 4-5 جلد بیشتر نیست، شما از سر تا ته اینا باید حفظ بشه. شما کار دیگه ندارین، کار دیگه ندارین. اگه یک کسی به شما گفت 4 تا جمله از امیرالمومنین بگو، باید بتونی بگی صحیح، بگی کجا بوده، تحقیقش، تاریخش، مقدمش، معناش، اقوال مختلف درباره او، 4 تا شعر مولوی رو بتونی معنی بکنی و بالاخره اونم از دل این فرهنگ برخواسته. تو حفل اقل رو بخونی، یکی گفت آقای امام محمد باقر، امام محمد باقر برخواه این یه دو تا حدیث ازش بر ما بگو، از امام علی النقی 3 تا حدیث بگو، خود شما مده اینا امام بودن، اینا هادیان راه بودن، هیچ چیزی بگو. شما چی دارین که بگین؟ شما جای دور چرا میگه سر توفیق همین است؟ خب نمی کنن دیگه راهش. خب قبله جان را چو پنهان کرده ان، هر یکی زی قبله رو کرده ان، اون قبله اصلی رو پنهان کرده و قبله های فرعی پرداختن و روحانیت ما گرفتار این مشکلات هست متاسفانه. و حالا کی انشالله اینا علاج بشه دیگه؟ همتی میخواد، باید همتی بکنند. بله بفرمایید. ببینید، نه فقط حضرت علی، به طور کلی توی بیانهای دینی و نه فقط اسلام بلکه هر دین دیگری، اصلا سبک عالمان و ساینتیست ها و فیلسوفان نیست. یعنی اینجوری نیست که مقوله‌ای رو تعریف کنن بعد مثلا براش حجت بیاورند، دلیل و قرائن ذکر بکنن، اصلا اینجورا نیست. دیگران باید این کار رو بکنن، یعنی برن کلماتشون رو بگردن، از زوایای اشاراتشون یه نکته رو بیرون بکشن و اگه بشه یه نظامی، نظامواره‌ای، شبه نظامی از اونها استخراج کنن. ولی به خودی خود با نگاه کردن به کلمات بزرگان نه، همچی چیزی نیست. اشاراتی که ایشان دارند در نهج البلاغه و جاهای دیگه همه رو باید کنار هم گذاشت. مثلا فرض کنید همین که گفتیم یک سیری ظالمان و گرسنگی مظلومان، یا فرض کنید در اون جلد پنجم نهج البلاغه که جلد نامه ها هست، در اونجا یه نامه خیلی جالبی هست که امیرالمومنین به یکی از والیانش نوشته به نام عثمان ابن حنیف، این نامه مشهور هم هست. عثمان ابن حنیف کسی بود که ایشان گماشته بودش، یادم نیست به سر کدام یکی از ولایت‌های عراق، و بعد یه اخباری درباره او به ایشان رسیده بود به امیرالمومنین. ایشان نامه تندی نوشت به عثمان. خبری که رسیده بود به مولا این بود که این آدم رفته به یه میهمانی، رفته به یک میهمانی، نه که خودش یه ضیافتی برپا کرده، رفته به یه میهمانی که تو میهمانی خیلی بخور بخور بوده، خیلی ولخرجی بوده، خیلی به اصطلاح ما کویتی بازی بوده، ریخت و پاش بوده، و ایشان براشفتن و تحمل نمی کردن. گفتن که براشون، یعنی در نامه‌ای که به عثمان بن حنیف نوشتن، نوشتن که ما كنت اظن انك تجيب دعوه قوم عائلهم مجفوب و غنيهم مدعوف. فکر نمی کردم دعوتی رو بپذیری، به ضیافتی بروی که در اون ضیافت آدمهای نادار بیرونند و مورد جفا، ولی آدمهای غنی همه دعوت شدند. من همچه خیالی درباره تو نداشتم، نباید این کار رو میکرد. و بعد درباره خودشون صحبت کردن که من که امام شما هستم، پیشوای شما هستم، من زندگیم اینجوری ها نیست، من به دو تا جامعه تو این دنیا قناعت کردم، به دو قرص نان قناعت کردم. و بعد البته گفتن که من میدونم شما ها نمیتونید تحمل اینا رو ندارید، منم از شما نمیخوام، انتظار ندارم. اینونی به قوت و صداد و ورع این مجتهاد، اگه شما میخواد به من کمک کنید با ورع، با پاکی، با کار و کوشش، با تقوا به من کمک کنید، از اون طریق پیرو به من باشید. و البته صحبت بعدش نکته های دیگه هم آوردن که اونام خیلی قلب حیم الله یمینا نسفسنی فیها به مشیت الله لعروزن نفسی ریاضتن تا خشمعها الالقرس ازا قدرت علیه متعوما. گفتم که من اصلا به خدا سوگند میخورم که خودم رو ریاضت خواهم داد. و بعدم گفتم که بعضیا به من میگن که تو علی اینقدر کم خوری و چرا اینقدر نیرومندی، علا و این شجرات البریه اصلب و اودن و اقبا و قودن و نباتات البدویه التف و اودن. گفت واقعا اینطوری نیست، این نباتات بدوی درختان بیابانی که آب کم میخورن و غذا کم میخورن خیلی محکمترن، ولی این گلهای باغچه‌ای که هر روز آب بهشون میدن و نازشون میکنن میبینی که هیچ زور و توانی ندارن. واقعا از پرخوری نیست که آدم نیرومند بشه، از کمخوری است. و کمخوری که هم بدن رو نیرومند میکنه، هم روح رو خصوصا، چون مقاومت میکنه در مقابل بعضی از اشتهاها و مشتهیات و امیال اینا. در جاهای دیگه نهج البلاغه هم نکته های دیگری هست، مخصوصا در انسان شناسی که مثلا آدم چه جور موجودیه. توجه کردید ذاتن و طبیعتن خوبه و میل به نیکی داره، یا ذاتن و طبیعتن بده و میل به شر و پستی و شرارت داره. همه اینا رو باید روی هم ریخت و از مجموع اینها در آورد که به هر حال تئوری ایشون، اگر بشه اسمش رو تئوری گذاشت، و تعریفشون راجع به عدالت یا حق و امثال اینها چیه. اما من یه نکته رو خدمت شما عرض میکنم، اون نکته این است که به هر حال وقتی که ایشان صحبت از عدالت میکنه و تعریفی هم ازش نمیده، من هیچ جا هم نیستم چه تعریفی، دو تا معنی داره. یه معناش این است که این رو ارجاع میده به فهم عامه، فهم زمان خودش، مردمان دوران خودش. بالاخره وقتی میگفت عدل یه چیزی میفهمیدن از عدل، که تو قرآن هم هست، ان الله یأمر بالعدل والإحسان، خدا به عدل امر میکند، به احسان امر میکند. این یه جملات نامفهوم بی‌معنایی که نبود، وقتی گفته میشد درکی داشتن مردم. دوم این که این عدالتی که ایشان میگه، حتی تعریفش هم بکنی، یه چیز فرازمانی نیست، فراتاریخی نیست، یه عدالتیست کم و بیش مطابق با درکی که افراد دوران خودش داشتن. اون دوران ایشان یه چیزی رو ظلم میدونستن و چیزی رو عدل میدونستن، و ایشان دعوت میکرد که اون ظلما رو بذارید، اون عدلها رو برگیرید، و این هیچ وقت راه رو نمیبست در این که بعدن این عدل و ظلم توسعه در معنا پیدا بکنن. توجه کردید؟ و جور دیگری تفسیر بشه، برای اینکه عدالت و ظلم هر دوتا همیشه یک علاوه بر یک پایگاه ابجکتیو بیرونی، یک پایگاه سایکولوژیک درونی هم دارن. یعنی نه تنها عدالت باید باشه، مردم هم باید قانع بشن که عدالتی هست. این کافی نیستش که ما بگیم عدالت رو برقرار کردیم، بله مردم به لحاظ روانشناختی همه نسبت به اون ناراضی باشن و قانع نشده باشن، این امکان نداره. ببینید مثلا در زمان ایشان مثال خیلی سادهش که قبلا هم خیلی ذکر، شوهر دادن دخترای اندر ایج 8 ساله 9 ساله هیچ خلاف عدالت نبود، هیچ کسی خلاف عدالت هم نمیشه مرد اینها رو، یعنی نه فقط علی و هیچ کی، مردم کارو میکردن، پرکتیس میکردن، کسی هم مجبورشون نمیکرد، مثلا رسم زمانه بود و نه در زمان ایشان، تا مدت ها بعد از اون. اینجوری نبود که بگن این ظلمه، اما این ظلمیه که حالا ما از ناچاری میکنیم، مثلا هیچ کسی نمیگفت ظلمه. در روزگار حاضر سایکولوژی مردم یه جوریه که هیچ کسی ازدواج تو این وقت رو در این سن رو برای هیچ دختری یه امر عادلانه فیر منصفانه محسوب نمی کنه. شما هزار دلیل هم بیاری کسی رو بار نمیره. لذا ایشون که اون موقع میگفت عدالت بورزید، با منطق همون روز مردم یه چیزایی ظلم بود که میکردن، چون از اون دورنا دست برداری، همون چیزی که خودتون عدل میدونید به همون رو بیارید. مردم همون زمانه و همون محیط میفهمیدن که حاکم اگه ظلم بکنه یعنی چی، اگه زور بگه یعنی چی، توجه میکنید؟ اگه نظر مردم حرفشون بزنه، اگه خفشون بکنه یعنی چی. این اون مردم تشخیص میدادن. هیچ وقت معنی حرفی نیستش که دقائق تئوری های مثلا عدالت رو میدونستن مردم، اینجور حالاش هم نمیدونن، ولی ایشون حرفش این بود همونی که عدالت است. یعنی ایشون وقتی که اولی که به حکومت رسید به اصطلاح چند تا بیانیه سیاسی اعلام کرد، یکیش این بود، گفتن که حق هر کسی گرفته شده، پول هر کسی گرفته شده و اینا، من پس میگیرم، حتی اگر این پولا رو گرفته باشن، رفته باشن مهریه زنانشون کرده باشن و به زنانشون هم داده باشه، اون مهدیگر من اینا پس میگیرم. یک فلسفه ای بعدشون یه فرومه گفتن ان الحق القدیم لا یبطله شیئان، قانون عطف به ما سبق می کند. دقیقا معنی حرف این بود، حق قدیم یعنی کسی که از سابق واجد یه حقی است، این حق رو هیچ چیزی باطل نمی کنه. شما مالک یه خانه بودید، مالک یه چیزی بودید، اومده حکومت قبلی به زور با تعدی با تجاوز اینو از شما گرفته و برده و چه کارا باش کرده، اصلا سر نخ گم شده، من اگه بتونم اینا رو برمیگردونم همه رو. ان الحق القدیم لا، این یکی از پایه‌های عدالت شناسی امیرالمومنین بود که حق قدیم، حق سابق، حق کهن رو هیچ چیزی نمیتونه باطل بکنه، تا هر جا هم که پیش رفته باشی بعدم باید دوباره گرفت و از حلقوم اونا در آورد، اونا تو خوردن در آورد و تحویل صاحبش داد. توجه میکنید؟ این یه چیزی بود که مردم اون روزگار هم میفهمیدن که این عدالت هست. توجه، این عدالت هست. اینکه از پایه‌های رضا میگفت که من به این عمل میکنم، به این ترتیب بود. از روی همین اشارات میشه فهمید که دامنه و وسعت دایره عدالتی که ایشون میگفت چیه. عمدتا هم با سایکولوژی و شناخت اون روز مردم سازگار بود. خب بعدن هم مجال البته توسعه بیشتر براش هست. همچنین از مفهوم حق که اونم خیلی مفهوم پیچیده ای 100% و همطور که خود ایشون گفت فراخترین مجال رو با آدم میده که راجبش حرف بزنه. بنابراین پایان ناپذیره، نه همینطور میشه پیش رفت و بیشتر گفت و بیشتر فهمید و راه هم بسته نیست، البته باید هم این کار رو کرد. باز ببینید من مثال میزنم، در دوران امیرالمومنین و در دورانهای بعد، به من مثال، وقتی کسی رو به دادگاه میبردن هیچ وقت مسئله این که این آقا وکیل داشته باشه مطرح نبود. توجه میکنید؟ حد اکثر میگفتن که محکمه عادل عادلانه آن است که یه قاضی عادل بالا سرش نشسته باشه. و شخص متهم هم خیلی راحت و آزادانه بیاد اونجا چکار کنه، از خودش دفاع بکنه و مورد تعرض و ایذای قرار نگیر. حتی در حکایت ها هست که میگن یه وقتی یه یهودی بود که آمد و مدعی شد، یه زره امیرالمومنین داشت، اومد و تو راه و یقیشون گرفت و گفت آقا این زره هم به فلان دلیل فلان دلیل مال منه، خلاصه این اومده دست شما، و کار به دادگاه کشید به قاضی. ایشان با قاضی با این شاکی رفتن به دادگاه و اون قاضی خب میشناختن در مومن رو، به حال حاکم بود دیگه. وقتی که میخواست از ایشون بپرسه گفتش که شما یا امیرالمومنین شما بگو حرفاتتو بزن تا بعدم نوبت به این یهودی برسه. ایشان اعتراض کرد، گفت که تو در مقام قضاوت باید رعایت عدالت کنی، هیچ کسی رو به لقبش نباید بخوانی در اینجا. این که من حاکم مسلمینم اینجا ربطی نداره، تو باید من میگی یا علی، به اونم اسمش هرچی هست، میگی یا موسی مثلا یا عیسی، این تفکیک نباید بکنی میان ما، من رو با یه لقبی بخونی که از همینجا نشون بده که من از اون بالاترم و مهمترم و اینا. ببینید خب این درسته دیگه، ما هم که امروز میشنویم برامون خیلی دلانگیزه دیگه، این حد عدالتی بود که تو اون زمان جاری میشد. اما این که حالا شما به منزله متهم وقتی که وارد دادگاه میشی حق داشته باشی وکیل بگیری، این پروسیجرای طولانی مثلا طی بشود، تشکیل پرونده بشود، چه بشود چه بشود، دیگه اینا نبود دیگه. توجه ما البته توی شهر کوچیکی با اون دریافت و شناخت اندکی که افراد داشتن، عدالت رو همون قدر میدانستند و میخواستن، همون قدر اجرا میشد. اگر یک تئوریای عریض و طبیلی در باب عدالت و بررسی و پروسه دادگاهی و اینا ارائه شده بود، لابد بر وفق اونم عمل میکردن، ولی اونو نباید الگو گرفت برای زمان ما. همین مشکل همینه. یک حکایت 100% واقعی براتون بگم، از پاسدارها خودش من میگفت، میگفتش آقای خلخالی بعد از اون کشتارا کرده بود آمد یه روز سپاه و سخنرانی میکرد، و ضمن سخنرانیش گفتش که به من میگن که اینا که کشتی پرونده شون که سابقه کار پرونده. بعد گفت مگه پیغمبر که آدم ها میکشت تشکیل پرونده میداد؟ هم همینطور. حالا ببینید عدالت اون دوران رو درست اون موقع تشکیل پرونده نمیداد، هیچ که تشکیل پرونده نمیداد، ولی عدالت اون زمانه در همین حدی بود که براتون گفتم. آزادانه بیاد توی محکمه، اگه طرفش هم علی باشه بتونه اقامه دعوا بکنه، قاضی هم تحویل بگیره، حرف هر دوتا رو بشنوه، همین بود دیگه. ولی خب دیگه این شیوه ها که نبود، ولی این دلیل نمیشه که ما امروز همونها رو، یعنی به طور شکلی همونها رو اجرا بکنیم، باید روحش رو در نظر بگیریم. خود مرتضی علی داشتن. خب خیلی ممنونیم از دوستان، خدا میسپاریم.